چیکار کنه؟ باید یه چیزی رو زیر پاش بذاره. دقت میکنه میبینه بچه شیرخوارش اونجا هست. این بچه شیرخواره رو زیر پای خودش میذاره، روش میسته، یه مشت میزنه. اونی که مضروب هست و مشت رو دریافت کرده، قبل از اینکه جیغش بابت ضربت بلند شه از چه چیزی ناراحت میشه؟ مشترک دیگه، همه انسان ها در پاسخ میگن که آدم بی انصاف، چرا پاره تنت رو گذاشتی زیر پات برای که یه مشت بزنی؟ اون چیزی که اون بچه‌ای که زیر پا گذاشته شده، اون همون وجهه باطنیه، اون همون جنبه درونی ماست. یعنی در حقیقت انسانیت خودش، شرف خودش، آدمیت خودش، وجهه فطری خودش، اخلاق خودش، همه چیز خودش رو له کرد، به هلاکت رسون تا بتونه یک ظلم بکنه. یعنی چی؟ خیلی به تعبیر عامیانه عرض میکنم، قدیم ها میگفتن که چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. یعنی اگر چنانچه کسی در این نظام و در این عالم ظلم و اجحافی بکنه، قبل از هر کس و هر چیزی هویت انسانی خودش و جوهره خدادادی خودش و انسانیت خودش رو معدوم کرد، به هلاکت رسوند، از بین برد، فاتحش رو خوند، اون وقت تونست یک اجحاف به دیگری بکنه. در جایی که قرآن می فرماید دایره ظلم و ستم، ظهر الفساد و فی البر و البحر، ستم ستمگر فقط به خشکی نیست بلکه به دریاها هم ظلم میکنه. کما اینکه در جنگ خلیج فارس، در جنگ نفت که بعد از جنگ ما اتفاق افتاد بین قوای آمریکا و عراق در خلیج فارس، ما همه دیدیم که واقعا محیط زیست رو آلوده کردند. ظهر الفساد فی البر و البحر، کسی که ظلم به همه عالم هستی میکنه مطلع نیست که نظام نظامیست بر اساس احکم الحاکمینی، بر اساس عدالت الهی. یعنی احدی در این عالم ابتداعا و ذاتا نمیتواند به کسی ظلم کند مگر اینکه در گام اول هویت خودش، جوهره خودش رو معدوم کرده. شما تفاوت بین این صحبتهایی که الان داره گفته میشه با فضای جامعه، با کف جامعه، با برداشتهای ما رو ببینید چقدر تفاوت هست. ما فکر میکنیم یه نفر مثلا اختلاس کرد، بیت المال رو دزدید و چه کرد و چه کرد و رفت. میگم ببینید قفلت بعضی از مسئولین و مراکزی که مسئول هستن و کاری ندارم، ما دارم در مورد خود اون فرد صحبت میکنم. لذا قرآن میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. چند بار در قرآن این آیه اومده. قرآن میفرماد مردم ابتداعا به خودشون دارن بدی میکنن، شرافت خودشون، هویت خودشون رو دارن زیر سوال میبرن. قبل از هر مظلومی خودشون مظلومن، قبل از هر مظلومی خودشون ضرر کردن و ضربت رو دریافت کردن، اما متوجه نمیشن. باز برای باز شدن اجازه بدید من یه مثال دیگه بزنم.
خواهش میکنم.
شما همه شنیدید که النجات و فصدق. یعنی چی؟ یعنی نجات و رستگاری در صداقت، درسته؟
بله.
خب یه نفر میخوام ببرم دارش بزنن، میخوام اعدامش کنن. الان اگر در محکمه صداقت رو بگه اعدامه. چرا اسلام میگه صادق باش؟ چرا گفته شده که تا پای دار هم رفتی اما صداقت رو ترک نکن؟ آیا علی علیه السلام نمیتونست در دورانی که به صدارت و امارت رسید، برای مدت کوتاهی هم که شده، به معاویه ها، به طلحه و زبیر ها یه فرصت بده، یه امارت کوچکی یه جایی رو بده، حالا اونام سرشون گرم باشه به تعبیر آخر حیوانیت خودشون؟ آبا از آسیاب افتاد، امارت حضرت امیر تثبیت شد، حضرت فرمانداران و استانداران رو نشوند در جایگاه خودشون، حالا اونها رو عزل بکنه. چرا حضرت از همون ابتدا که آمد با دستگاه ظلمه، دستگاه دروغ و مکر خود مبارزه کرد؟ برای که در جوهره یک انسانی که به دریافتهای فراطبیعی رسیده نمی گنجه که مصلحت در کنار مذرت بشینه. ظلم باشد و علی بخواهد کرسی عدالت رو بنشاند و اجرا و اعمال عدالت بکنه. این اینه که میگه ان نجات و فصدق، یعنی اون فرد وقتی صادقانه رفتار میکنه، صادقانه عمل میکنه، دست پاک هست در معاملات و امور روزمره خودش، ای بسا در حسب ظاهر متضرر هم میشود. بله. یعنی به منفعت اصلا نه به منافع خودش نمیرسه، به حق خودش نمیرسه. ای بسا تا پای اعدام میره، حتی اعدام هم میشود، چون صادقانه گفته من این کارو کردم. اما یه جوهره دیگه هست، یه بعد دیگه هست، یک ذاتی انسان داره که همواره در پیش اون ذات که ما اسمشو وجدان میذاریم، در پیشگاه اون هیچ وقت مقهور نیست، هیچ وقت مغلوب نیست، همیشه سربلنده. لذا خیلی وقتا کسانی که در مسیر صداقت، در مسیر طهارت، در مسیر عدالت حرکت کردن، ضرر دیدند به حسب ظاهر، اما در وجود خودشون احساس قبل نمی کنن. شما قرآن رو ببینید، قرآن می فهمد که وقتی مردم مؤمن به دور انبیا حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام می آمدن، دیگران که عقب افتاده بودن نسبت به این دریافتهای فراطبیعی و این مبانی، می گفتن اخرجوهم من دیارکم فانهم اناس یتطهرون، اینا رو از شهر و دیار و مجامع خودتون دور کنید. به چه جرمی؟ جرمی که پاک هستن. خب تو دعای ندبه هم میخونیم که علا قطیعت رحمه، یعنی واقعا حضرت امیر رو قطع رحم کردند، خیشاوندان مشرک ایشان حضرت امیر رو محدود کردند، تحریم کردند، دور کردند از مجامع خودشون. اما نهایتا انسانی که دارای این دریافتای فراتبی هست، شرافت ذاتی و انسانیت جوهری خودش رو دریافت کرده، مطمئن هست که در ورای این صداقت، در ورای این دست پاک بودن، در ورای این اعمال عدالت، یک آرامش روحی به خودش حداقل دست میده که وجدانن سربلند هست. به همین جهت اینه که قرآن میفرماد ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت های خداوند هیچ وقت عوض نمیشه. علی علیه السلام اگر این کارو میکرد، پایه های حکومتش شاید برقرار میموند، اما مبتنی بر چه چیزی؟ تزویر، دروغ، نفاق. شما ببینید برادران یوسف وقتی اومدن پیش حضرت یعقوب علیه السلام، قرآن میفرماد و جا او اباهم اشاعن یبکون، وقتی که اومدن حالا گریه نکن، که گریه بکن، گریه ها، واقعا گریه میکردن، گفتن یوسف رو گرگ خود. ولی در تقسیم بندی ها به این گریه میگن چی؟ میگن گریه تزویر، گریه ردگم کردن، گریه نفاق و دروغ. علی علیه السلام پایه های صادق حکومت خودش رو نخواست در این بچینه. لذا ما در ظاهر فکر میکنیم صدام طول عمر پیدا کرد. نظر شما رو فقط به این جمله آقا روح الله بنیانگذار جمهوری اسلامی جلب میکنم. یادتونه ایشون تو جماران این فرمایش کرد، فرمود اگر میخواید دعا کنید برای صدام، بگید خدا مرگشو برسونه. اگر میخواید نفرینش کنید، بگید خدا طول عمر بهش بده. چون قرآن میگه نما نملی لهم، با صراحت هم میگه، میگه ما مهلت به فرعونیان میدیم، ما به ظلمه فرصت میدیم که اینجا خودشون رو در غرقابی که برای خودشون آماده کردن مستغرق بکنن. انسانهای به قول قرآن صبار و شکور، اهل شکیبایی، اهل دقت، اهل باطن نگری، اونها میدانند که این در حال استدراج، در حال غرق شدن، اینگونه نیست که حالا چون مردم حلبچه رو میکشه یا مردم ما رو مورد موشک بارون و بمبارون قرار داد. اولا که این یک آزمون بزرگی برای اون انسانهای مظلوم هست.
بله.
خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، زمان جنگ به ایشان گفتن آه این همه ستم داره میکنه، صدام دعایی، ذکری، نفرینی، وردی. آقای بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن ما از کار و ادعیه‌ای داریم که اگر بخانیم مهلت بهش داده نمیشه، یک روز هم دیگه نمیمونه. آیت الله بهجت گفتن پس آقا این دعا را چرا نمیخونید؟ فرمود مصلحت نیست، بنا نیست که امام حسین تو کربلا با معجزه رفتار بکنه، که ما در تحت ولایت و مشیت حضرت احدیت هستیم. و لذا از اونجایی که حیات و ممات در اختیار خداوند هست، به مؤمنان، به انسانهای با شرافت که در یک مرحله متضرر هم می شوند، می فرماید این آزمون بزرگیست برای ارتقاء روحی شما. از یه طرف دیگه میفرماد این ظلمه و این فساق در حال غرق شدن بیشتر هستند در اون چاهی که برای خودشون کندن. من در خدمت شما.
بله بله، بسیار عالی. جناب آقای آتشگار، من میخوام بدونم که بالاخره ما وقتی که دعایی میکنیم این رو بر اساس دوره زمانی زندگی بشری میخوایم نتیجه دعامون رو زودتر ببینیم، اینی که در دستگاه پروردگار متعال بالاخره انتقام از ظالم گرفته میشه، خب شکی نیست، به فرموده شما سنت های الهی هم بر این موضوع تعلق گرفتن، و اینکه خواهش میکنم خود مفهوم سنت های الهی رو هم در لابلای فرمایشاتتون برای ما توضیح بدین و بدونیم که چه جنبه هایی رو شامل میشه. من در واقع سوالم از شما اینه در این لحظه که آیا نباید ما این انتقام الهی رو در مدت زمانی ببینیم که حداقل متوجه بشیم که پاسخ دعای ما داده شده از طرف خداوند متعال و این نتیجه صبر و نتیجه دعای ما بوده؟ اگر که مثلا شمار زیادی از مردم ایران، مردم حلبچه، بصر، شیعیان بصره در خود عراق مورد ظلم واقع میشن و همواره دعا میکنن که خداوند این سایه ستم رو از سرشون برداره و مثلا 20 سال آینده میخواد این اتفاق بیفته، خب بشر با این فهم عادی و ظاهری خودش چطوری میخواد متوجه بشه که اون نتیجه درخواست او بوده و خداوند پاسخ دعای او رو داده؟
در رابطه با فرمایش اولتون، ما دو نوع سنت داریم. یک سری سنت ها که در محدوده توحید هست، یعنی به فعل الهی برمیگرده، که اینجا میفرماد ولن تجد لسنت الله تحویلا تبدیلا. یه سری سنت ها سنت های طبیعی فطریست که در اختیار بشر قرار میگیره، ولی باید به این نکته توجه کنیم که اساسا ما دو نوع انسان رو میتونیم در منظومه فکری خودمون تصور کنیم. یک، انسان هایی که دارای بینش توحیدی هستند. دو، انسان هایی که نه، اساسا به هیچ یک از این صحبت های مبانی اعتقادی ندارن، یعنی گرایش و بینششون گرایش موحدانه و حکیمانه نیست. حالا اصرار ندارم بگم مسلمانه، نه، ما میگیم موحدانه. حالا میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، به بینش توحیدی از آن داشته باشه. خب هر کدوم از این دو دسته رو بریم به سراغش. گروه دوم کسانی هستن که نگرششون نگرش الهادی، نگرش نفاق هست، نگرش غیر توحیدی هست، که به تعبیر قرآن به دنبال اربابند. ارباب از مفرد خارج شده، یعنی مثلا برای نزول باران به دنبال فلان بت هستند،
خدایگان.
بله، برای فرض کنید بچه دار شدن دنبال خدایگان خودشون هستند، برای کشت و زرعشون با برکت بشه باید چه دختری رو قربانی بکنن، کمان که در سنت های جاهلیت اینها بود و الی آخر.
بله.
خدایگان متعدد، ارباب متفرقون به قول قرآن. این گروه افرادی هستند که طبیعتا دائما در حال شرک و الحاد هستند و به تعبیر قرآن مذبذب هستند، به تعبیر قرآن یتیهون فی الارض، سرگردانند، توحد ندارند، تمرکز ندارند، متشتت هستند. به تعبیر خطبه 3 نهج البلاغه، همواره بین آشپزخونه و دستشویی تفکرشون هست، فراتر از این تغذیه و تخلیه در منظومه فکریشون جایگاهی نداره. قضاوت هاشون، تصمیم گیری هاشون، اقدام هاشون، خون ریزی هاشون همه مبتنی بر همین تفکر منفعت خیز، منفعت طلب هست، که ما اون رو الحاد میدونیم. یک افراد دیگه هستن سر کلاس انبیا تربیت شدن، تربیتشون تربیت صحیحیه. قدیما میخواستن یه نمره مثبت به کسی بدن، گفتن فلانی سر سفره پدر مادرش تربیت شده. بعضی ها سر سفره دین تربیت شدن. چه عبارت زیبایی آیت الله جوادی آملی حفظه الله دارن، ایشان میفهمن اگر ما حرم اهل بیت علیهم السلام میریم، در و دیوار و شیشه و عتبه و چوب رو میبوسیم و برای اینکه اگر این بزرگواران نبودن ما آدم نمی شدیم. اگه امام رضا نبود امثال بنده کجا مسیر آدمیت رو تربیت رو میتونستم وجدان کنم؟ اگر حضرت معصوم علیه السلام نبود کجا افاضه غیبی این همه عالم و مجتهد رو میپروروند که مراجع و عرفای بزرگ امکان نداره روزی شب بشه و سر به آستان این بزرگوار نسایند؟ کسانی که تربیت شده مکتب انبیا هستند و همینطور که عرض کردم به دریافتای فراطبیعی رسیدن، اینها به این مسئله یقین دارن که اگر دعایی به اجابت نرسید به حسب ظاهر، حتما در محدوده مشیت و فعل حضرت احدیت هست که فی المثل بچه نمیداند که این داروی تلخی رو که مادر داره بهش میخوراند حکمتش چیست. گریه میکنه، بیتابی میکنه، یا اون غذای سرخ کردنی رو میخواد که الان برای اون مضر هست، مادر بهش نمیده. ضمن اینکه ما در روایات داریم که هیچ دعایی نیست که بدون اجابت بمونه. آدابش کاری نداره، ما اینکه میفرماد ابتدا و آغازش و پایان و سرانجامش با صلوات باشه، اینها رو نه. دعایی رو انسان از صفای باطن خودش نمیخونه مگر اینکه به اجابت میرسه. حالا این اجابت چند وجه داره. فرمود یا روزی نصیبتون میشه، یا خداوند به جای اون چیزی که شما محسوس ندیدید دعا به اجابت برسه ولد و فرزند صالحی بهتون عطا کرده، یا اینکه از همه اینها گذشته از اونجایی که قرآن کریم میفرماید به اصطلاح منظومه فعل و مشیت خداوند فقط دنیا نیست و هو یحیی الموتا محدود به دنیا نیست، در عقبا برای شما ذخیره کرده.
بله.
فرمود آنقدر اجابت دعا رو بعد از مرگ میبینید، اونقدر درجات عالیه رو میبینید.
بله.
که سوال میکنید از ملائکه، میگن اینها پاسخ دعاهایی بود که به حسب ظاهر فکر کردید به اجابت نرسیده، ما برای شما درجه تلقی کردیم. کار به جایی میرسه که اون فرد در قیامت میگه ای کاش هیچ دعای من تو دنیا مستجاب نشده بود. امتیازهایی که خدا اینجا برای مؤمن قرار داده، برای کسی که در محدوده تفکر و بینش اسلامی، اگر چنانچه ما در تحت مشیت الهی قرار بگیریم همه چیز سر موقع خواهد رسید.
بسیار ممنونم ازتون جناب آتشکار.
عذر میخوام، من بذائت علمی ندارم دیگه.
بسیار استفاده کردیم جناب آتشکار. انشالله بتونیم در برنامه بعدی هم در محضرتون باشیم.
خدا شما رو حفظ کنه.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم و یک فاصله رسانه‌ای داشته باشیم. میریم و به سرعت برمیگردیم. ازتون پرسیدم که آیا شما صدای چوب خدا رو شنیدید یا نه، چه تجربه‌ای در رابطه با این ضرب المثل دارید که گفتن چوب خدا صدا نداره و همینطور هم دوا نداره اگه کسی بخوره. شماره پیامک هم اعلام کردم، اون تا یک مشکل فنی وجود داره که الان امکان قرائت پیامک های شما هنوز برای من میسر نشده، اما همکاران من جناب عبدالله علی دارن تلاش میکنن که پیامک ها رو به بنده برسونن و ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام امین کثیری. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای کثیری، میشنویم صدای شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت آقای عبدالله عزیز و همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه در خدمتون هستم.
خدمت از ما، سلامت باشید. امروز آقای کثیری داریم در رابطه با موضوع سنت‌های الهی صحبت می‌کنیم و می‌خوایم ارجاع بدیم به یه حادثه‌ای که این روزها شخصی سخنرانی کرده و نکاتی رو مطرح کرده که در فضای مجازی خیلی تکثیر شد و بسیاری صوت رو شنیدن و متن رو خوندن. یکی از آقایان سخنران ها عرض کردن خطاب به خداوند متعال که شما کیو داری غیر از مردم ایران؟ آره خیلی براشون آشناست این گفتار که 330 میلیون آمریکایی عوضی رو داری، خدایا 400 میلیون اروپایی عوضی رو داری، 1 میلیارد چینی خفاش خور رو داری، کیو داری که عبودیت تو رو پذیرفته باشه؟ اینا یعنی مردم ایران غیر از تو کسی رو ندارن، تو هم غیر از اینها کسی رو نداری. میخوام نظرتون رو بدونم و در چارچوب بحث از سنت های الهی این موضوع رو تبیین کنیم که آیا واقعا خداوند صدای دعا و خواهش مردم ستم دیده رو میشنوه و مستجاب نمی کنه؟ چیه؟ چه ساز و کاری خداوند تدبیر کرده برای زندگی مردم و جوامع انسانی؟ و آیا اساساً قرار هست که خداوند نسبت به این دعاها و نسبت به این ستمهایی که مردم میبینن و در حقیقت از خداوند درخواست امداد میکنن خداوند پاسخی بده؟ در چارچوب بحث از سنتهای الهی خواهش میکنم این موضوع رو تبیین کنید.
بله، عرض بکنم که حالا من موضوع رو اگر فرصت داشته باشیم تو دو تا محور باید دنبال بکنیم حقیقتش. محور اول این هستش که ما اگر خودمون رو موحد میدانیم، لازمه اولیه این موحد بودن اینه که خداوند متعال رو اونگونه که هست بشناسیم و بیان بکنیم. فکر میکنم که اگر انسان خدا رو اونگونه که خود خداوند متعال خودش رو معرفی کرده، اونگونه که در کتب آسمانی اومده بشناسه، میداند که هیچ منتی از مخلوقات بر سر خداوند متعال نیست و هیچ مخلوقی نمیتونه این منت رو به سر خدا بگذاری که غیر از ما کسی رو نداری یا اگر ما نباشیم چه اتفاقی میفته. کما اینکه در چند جا در قرآن کریم خداوند متعال خودش رو غنی از همه مخلوقات میداند، همونطور که اصل خدا بودن بر همینه. ما وقتی که در نمازها عرض میکنیم الله الصمد، این آیه رو قرائت میکنیم در محضر خداوند متعال، یعنی به این باور رسیدیم که اگر نیازی هست از سوی ماست و بی نیازی مطلق در این عالم مخصوص خداوند متعاله. پس بله، گاهی یه خورده نوع ادبیاتمون شاید ریشه در نوع باورهامون پیدا میکنه و این باور خیلی خطرناک میشه. اینکه یه بندهی که سراپا نیاز هستش، سراپا احتیاج هستش، خودش رو یه جوری احساس بکنه که اگر من نباشم میخواد چه اتفاقی توی عالم بیفته، یا اگر
یه جور الهیات جدید رو شاهدیم جناب آقای کثیری.
بله واقعا، یعنی من قرآن رو اگر ما بخونیم میبینیم که خداوند متعال یه جاهایی به خاص از بندگانش، از برگزیدگان از بندگانش، از به انبیاء الهی، گاهی خداوند متعال با اون جبروتش صحبت کرده و یه جوری بهشون گفته که یعنی بدانید که شما هم که بندگان خاص من هستید در خدا بودن من دخل و تصرفی ندارید و من نیازی به شماها ندارم. کما اینکه روش انبیاء الهی هم این بوده، یعنی شما نگاه که میکنید هر چه که بنده به خدا نزدیکتر، خضوعش، خشوعش و نیازش به درگاه الهی پررنگتر، واضحتر و عرض بکنم که روشنتر بوده. پس این که اگر ما خودمون رو واقعا موحد میدونیم، باید این ادبیاتمون رو در توحید دقت بکنیم که اگر خداشناسیم واقعا رفتارمون باید خداشناسانه باشه و خدا رو اونگونه که هست بیان بکنیم. نکته دوم اینه که سنت خداوند متعال در قرآن کریم تصریح میفرماید که کلن نمد ها اولا و ها اولا یا اول الله ان یجرل امور الا به اسبابها. بالاخره خداوند متعال یه سلسله علت و معلولی در این عالم خلق کرده که اتفاقا یکی از زیبایی های قدرت خداوند همینه که این عالم رو با همه عرض بکنم که گستردگیش داره در این دایره علت و معلول ها مدیریت میکنه. جوری نیست که هر جایی لازم باشه یه تبصره ای باشه، یه مثل قانونایی که ما می نویسیم، گاهی یه قانون می نویسیم ماده و تبصره و عرض بکنم که الساقاتش بیشتر از خود اون قانون است، نشون میده که این قانون نقص داره. ولی خداوند متعال توی عالم قوانینی که وضع کرده، این قوانین داره این عالم رو اداره میکنه و هر کسی که بر مبنای این قوانین و این سلسله علت و معلولی و این قواعدی که خداوند متعال قرار داده حرکت بکنه به نتیجه میرسه. حالا عرض بکنم که نوع اعتقاد و نوع نگاهش اینجاها تأثیر نداره، یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی موحد باشه پاش به زمین گیر بکنه نخوره زمین جاذبه عمل نکنه، مثلا فرض بفرمایید اگر که مثلا کافر باشه جاذبه عمل بکنه.
پس تکلیف امداد الهی چی میشه؟ اینم جزء سنت هاست دیگه.
بله بله. بعدم امداد الهی، ببینید ما نگاهی وقتی نگاه بنده است، ماها انقدر نگاهامون و دایره شناختمون از عالم محدوده که دیگه به همکیش و هممفلکمون هم نمیرسه، به خودمون میرسه. یعنی از دایره دین مداری شروع میکنیم، یواش یواش به مذهب و بعد به شخص و بعد به نوع نگاه، و دایره یه جوری میشه که فقط خودم توش قرار میگیرم، خودم هم شاید نصف و نیمه.
همه باید بیان پای روزه هیئت ما بشینن، حتی نه هیئت کناری.
دقیقاً. یعنی من گاهی بعضی از متفکرینمون، بعضی از بزرگوارانمون وقتی حرف میزنن و موضع گیری میکنن نگاه میکنم میبینم شاید به نظرهای خودش هم یه جاهایی تعریض میکنه و برای خودش هم تو اون دایره‌ای که ترسیم میکنه خیلی جایی نیست. ولی تو این عالم شما نگاه که میکنید، اگر نگاه نگاه الهی باشه، خداوند متعال اینجوری نگاه نکرده به عالم. خواهش میکنم چون حالا شنوندگانمون فرهیخته هستند و اهل فکر، رو بعدن نظراتشون رو من خیلی خوشحال میشم که بشنوم و به منم خواهد رسید، این رو بگم که ببینید ما الان داریم تو دایره مخلوق خدا بودن صحبت میکنیم و سنت های عمومی که خداوند متعال برای مخلوقاتش قرار داده. داستان های انبیا که برای ما گفتن فقط قصه نیستش که ما بگیم و بشنویم و وقتمون بگذره. قوم عرض بکنم که حضرت یونس علیه السلام، علی نبینا و علی و علیه السلام، خب اینا ایمان نیاوردن، یونس از اینا قهر کرد و رفت. پیغمبر الهی هم بود، منصوب از طرف خود خداوند متعال هم بود، نسبش مثل من طلبه نبود که خود خوانده باشه. گاهی ما خودمون رو نماینده خدا اعلام میکنیم خودمون، ولی
اون
واقعا پیغمبر الهی بود، وحی بهش میشد. وقتی که یونس علیه السلام رفت از میان قومش، این قوم آثار عذاب رو دیدن، به درگاه الهی تضرع کردن، انابه کردن، و خداوند متعال به واسطه این انابه‌ای که کردن این عذاب رو از اونها عرض بکنم که منصرف کرد.
بله. خب. یک دقیقه و نیم فرصت داریم.
بله خواهش میکنم. خب میخوام عرض بکنم که ببینید اینا بالاخره اتفاقاتیه که برای ما مسلماتی است که برای ما نقل شده، فقط هم در اسلام نیست، در مذاهب دیگه هم اینها به عنوان عرض بکنم که داستان انبیاء سلف اومده. اگر خداوند متعال میخواست تضرع بندگان رو نادیده بگیره، درخواست اونها رو اجابت نکنه، عرض بکنم نشنوه و نبینه مخلوقاتش رو، خب طبیعتا اونهایی هم که دل پیغمبرشون رو رنجونده بودن نباید خدا صداشون رو میشنید. و ما مکرر مثال داریم جناب یدالله. حالا شاید دوستان، بعضی از دوستانی که سفر کردن در نقاط مختلف دنیا دیده باشند، ما این معجزه ها رو فقط برای مسلمین نداریم، دیگرانی هم هستند، جاهای مقدس دیگری هم هست که بندگانی از بندگان و مخلوقاتی از مخلوقات خدا به خدا توسل جستن، انابه کردن، کمک خواستن و خداوند متعال اونها رو به صورت خاص با امداد الهی کمک کرده. بله. یعنی این اماکن مقدسی که ما میشناسیم گاهی تو جاهای دیگه دنیا شما نگاه میکنید میبینید بازم هست، با اینکه حالا شاید اونها از نظر اعتقادی عرض بکنن که با ما خیلی فاصله هم داشته باشن. نمیتونیم بپذیریم که خداوند متعال تمام وجهه همتش برای اینه که فقط چند نفری از مخلوقاتش که متدین هستن، مؤمن هستن رو ببینه و دیگران رو نادیده بگیره کامل، یا اینکه حالا مثلا دیگر بندگان خدا رو بگیم خدا اینا رو بی خود آفریدی، یا اینا هم دارن نشستن مثلا سر سفره عبادتی که ما انجام میدیم.
از رحمت خدا به دوره.
جان؟
از رحمت خدا به دوره. بسیار ممنونم ازتون.
همینطوره، یعنی خداوند متعال یا من وسعت رحمته کل شیء، یعنی وقتی میگیم کل شیء همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط انسان ها، نه فقط موجودات. خب این دیگه بالاخره به نظرم ادبیاتی است که با یه ذره مطالعه قرآن کریم و احادیث ائمه علیهم السلام و لختی تفکر به نظرم خیلی راحت بهش خواهیم.
بسیار ممنونم. وقتمون تموم شد جناب کثیری. این بحث اما تموم نشد، امیدوارم بتونیم در ایران امروز دو هفته آینده این بحث رو ادامه بدیم. ممنونم از همه شما اساتید و شنوندگانی که گوینده و شنونده بودید در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.